أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل.
خب، در جلسه قبل بحث کلی ذاتی مطرح شد. گفتیم که کلی ذاتی سه بخش داره، نوع و جنس و فصل رو داریم. نوع اون کلی بود که بیانگر تمام ذات و تمام حقیقت یک شی بود، چون اساسا متشکل از جنس و فصل می شد، و همین خاطر متشکل از اقسام می شد که دنبال بیان کردن ذات بودن، و همین خاطر تمام حقیقت یک شی رو بیان می کرد. بعد جنس مفهومی بود که بیانگر بخشی از ذاتیات بود، اما اعم بود، اعم از معرف واقع می شد. در تعریف نوع هم اگر از جنس استفاده می کنیم، دقیقا جنس به نسبت نوع همین حالت رو داره. یه بحثی مطرح شد، گفتیم سلسله اجناس رو ما داریم. شما اگر میبینید برای یک معرفی جنسی وجود داره، میتواند فراتر از اون جنس هم جنسی باشد، تا اینکه خاتمه اون به جوهر باشه، به اون چیزی که وجود لنفسه هست و برای اظهار وجود خودش نیاز به غیر نداره. بعد گفتیم همطوری که سلسله اجناس ما داریم، سلسله انواع هم داریم. شما اگر از انسان، مثلا سلسله اجناس انسان رو که بگیم، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم و جوهر، اینا سلسله اجناس هستن. و برای انسان جنس اجناسش اون جوهر قرار میگیره. چرا؟ چون شما هر چه بالاتر برید، بالاتری جنس ما قبل میشه دیگه. جوهر که خاتمی اجناس هست، حقیقتاً جنس تمام این اجناس میشه، که جنس خود انسان هم میشه. مثلا حیوان جنس انسان است، جسم نامی حقیقتاً جنس برای هر دو اینا میشه، جسم دیگه جنس برای همه بازم این سه مورد میشه، و همین ترتیب جوهر هم بر حال جنس برای هر چهارتای اینها میشه. به همین خاطر بهش میگن جنس الاجناس، یعنی جنسی که جنس برای تمام اجناس قرار میگیره و حتی برای اون نوع آخر ما که انسان باشه. بعد گفتیم نوع الانواع هم داریم. شما همینطوری که اگر به سمت بالا برید توی نمودار، به جنس الاجناس میرسید. اگر از جوهر به پایین برگردید، بر حال همونطوری که بالاتری جنس ما قبل قرار میگرفت، پایینتری هم نوع بالاتری قرار میگیره. مثلا جوهر، نوعیش نوعی از جوهر جسم است، چون نوعی هم غیر جسم ما داریم. یا نوعی از جسم، جسم نامی رو داریم، چون نوعی از جسم غیر نامی هستن، اونایی هستن که اصلا رشد ندارن. نوعی از اونهایی که جسمایی که رشد میکنن حیوان هستن، چون بعضیشون که اصلا حیوان نیستن ولی رشد هم دارن مثل گیاهان. و نوعی از حیوان هم انسان هست، در حالی که انواع دیگه هم برای حیوان وجود داره مثل اسب و غیره. اون انسانی که نوع حقیقتا برای تمام اینها قرار میگیره، نوع برای تمام اینها قرار میگیره، و اون میگن نوع الانواع. یعنی حقیقتا انسان نوع برای تمام این اجناس قرار میگیره، نوع برای تمام اجناس. خوب دقت کنید، این نوع رو اساساً باید با توجه به جنس سنجیده بشه، نه با توجه به نوع. میتونه بگه این انسان نوعی برای نوع قبلی هست، ولی نوع قبلی خودش جنس هست حقیقتاً در مقابل این. درست شد؟ چون رابطه بین نوع و جنس عموم خصوص مطلقه، جنس یه دایره ایست که نوع رو در بر گرفته، و همین خاطر نوع رو با توجه به جنس سنجیده میشه. میگن انسان نوعی از حیوان هست، حیوان نوعی از جسم نامی هست، و حقیقتا انسان هم که نوع الانواع است، حقیقتا نوع برای تمام این اجناس قرار میگیره، یعنی هم برای حیوان، هم برای جسم نامی، هم برای جسم و هم برای جوهر. خب این بحثی بود که توی جلسه قبل بهش پرداختیم. یه تقسیم بندی دیگه هم آوردیم، گفتیم یک جنس سافل داریم، یک جنس عالی داریم. به حیوانی که مستقیم بلا فاصله بعد از انسان قرار میگیره جنس عالی، به جنس سافل، و به اون آخرین جنسی که برای برحال در این سلسله ما وجود داره تا اینکه ختم به وجود میشیم، اون جوهر است. وجودم که دیگه خودش چنانچه مرحوم علامه طباطبایی در بدایه میگن واضح، جز واضح ترین مفاهیمی که انسان اون ادراک میکنن، مثل شی، مثل وجود، از این قبیل موارد. بعد به اون جنس هایی که وسط قرار میگیرن، مثل جسم نامی، مثل جسم، هم ازشون تعبیر میکنیم به جنس متوسط. خب این مباحثی بود که حول جنس ارائه دادیم. گفتیم یه تقسیم بندی دیگه هم بازم تو جنس داریم، یه بعید و برحال قریب رو داریم. اگر بلا فاصله جنس بعد از نوع خودش قرار بگیره، ازش تعبیر به جنس قریب میکنن، اما اگر واسطه‌ای بخوره ازش تعبیر به بعید میکنن. حالا چه یک واسطه چه چند واسطه، ازش تعبیر به بعید میکنن. خب اما بریم سراغ فصل. فصلم برحال توضیح رو دادیم، گفتیم بازم کلی ذاتی هست، اما کلی ذاتی که برعکس جنس عمل میکنه. جنس هم بیانگر بخشی از ذات معرف بود، حقیقت معرف بود، اما با این فرق که جنس کارش ادخال بود، فلسفه استفاده کردن از جنس این بود که تمام افراد برحال معرف ما داخل در تعریف باشن، چون تعریف باید کلیتی داشته باشه که بین تمام مصادیق مشترک باشه. این برای اینکه تعریف ما کلیتی پیدا کنه که مشترک بین تمام مصادیق باشه، از جنس استفاده میکنیم که تمام افراد معرف رو داخل بکنه. اما در کنار این که تمام افراد معرف داخل میشد، چون از جنس باید استفاده بکنیم و رابطه بین جنس و نوع رابطه عموم خصوص مطلقه، قطعا کنارش موارد دیگه هم وارد میشن. به همین خاطر باید بود از قیدی استفاده کنیم که این نوع رو در بین، یا بگیم در مقابل انواع دیگه، متمایز کنه، دیگه شامل انواع دیگه نشه. مثلا انسان که نوعی از حیوان بود، باید در تعریف انسان از قید حیوان استفاده بشه. قید حیوان که استفاده میشه جنسشه، جنس که رابطه مخصوص مطلق با نوع داره تمام افراد انسان رو داخل میکنه، اما در کنارش فرس، اسد و غیره هم داخل میشه. اینجا میاییم از یک قیدی استفاده میکنیم که این قید این نوع رو از انواع دیگه جدا میکنه، و اون قید ناطقیته. ناطقی که میآوردیم دیگه مستقیم بر حال این نوع رو از انواع دیگه جدا میکرد. اما فصلم دو نمونه فصل ما داشتیم، یه فصل قریب بون داشتیم، یه فصل بعید داشتیم. اگر فصلی که در مقابل بر حال اون نوع ما قرار میگیره فصلی باشه که اختصاص به خود اون نوع داشته باشه، اونو بهش میگن فصل قریب. اما اگر در جنس بالاترش به عنوان فصل استفاده میشده، یعنی در تعریف جنس بالاترش از اون فصل استفاده میشده، اساساً اونو بهش میگن فصل بعید. مثلا وقتی میخوان انسان، وقتی میخوان حیوان رو تعریف بکنن، میدونید که برای تعریف حیوان هم نیاز به جنس بالاترش داریم دیگه، درست شد؟ هر کدوم رو به بالاترش تعریف میکنیم. حیوان هم که میخواییم تعریف کنیم میگیم جسم و نامیون حساس و متحرکون بالاراده. حالا جسم و نامیون این جنس عبارت ماست، تمام افراد حیوان داخل در تعریف شدن. اما حساسون، حساسون دقیقا قیدیه که حیوان رو از مابقی جسمهای نامی مثل نباتات جدا میکنه. درست شد؟ تونا حساسی که متحرک بالاراده باشن نیستن به این صورت. بعد این قید حساسون رو ما بیاییم در تعریف انسان بخوایم استفاده کنیم، بگیم الانسان و حیوانون حساسون. خب این نمیتونه این نور رو از مابقی انواع جدا کنه. چرا؟ چون فصلی که در تعریف جنس استفاده بشه مشترک بین تمام انواع هست، مشترک بین تمام انواع هست. مثلا وقتی میگیم جسم و نامیون حساس و متحرکون بالاراده، اینها روی هم رفته حیوان رو تشکیل میدن. حیوان نوع بر این یعنی چی؟ یعنی حیوان تمام حقیقت رو در بر میگیره، مثل انسان که تمام حقیقت رو در بر میگیره، مثل طلا که تمام حقیقت رو در بر میگیره. حیوان یعنی جسم و نامیون حساس و متحرکون بالاراده، این میشه نوع. حالا در این نوع قید حساس استفاده شده، چون قید حساس در نوع وجود داره، حال خود نوع که به نسبت زیر مجموعش جنس محسوب میشه، این در تمام افراد مشترکه. چون میگه آقا نوع تمام حقیقت رو در بر میگیره، به بین تمام افراد مشترکه، پس حساس هم بین تمام انواع مشترک میشه دیگه. آقا وقتی حساس جزء الماهیت حیوان بشه، قطعاً در فرس، اسد، انسان، کلب، بین تمام اینها هم مشترک میشه. به همین خاطر چون مشترک بین تمام انواع میشه، قدرت تمایز یک نوع رو از انواع دیگر رو نداره، از انواع دیگه براش وجود نداره. ما باید در برحال تعریف، در تعریف اساسا بهترین نوع تعریف اینه که از فصلی استفاده کنیم که یک نوع رو از مابقی انواع بتونه تمیز بده. این نمیتونه تمیز بده. خب یعنی جنبه استفاده کردن حساس و متحرکون بالاراده حدودا جنبه حالا بگیم تأکیدی یا توضیحی داره من بابا همون حیوان، وگرنه اون کار اصلی، هدف اصلیش که تمایز یک نوع از مابقی انواع باشه رو نداره. خب اینم ازش تعبیر میکنیم به فصل بعید. آقا اینجا فهمیده شدیم مباحث؟ اما توضیح این که جسم نامی یعنی رشد کننده برای انسان جنس بعید است، در این جنس انواع دیگری از قبیل اسب، درخت با انسان شرکت دارند، یعنی شامل اینها میشه. حساس موجب امتیاز انسان از درخت و سایر اجسام غیر حساس می شود. درست شد؟ غیر حساس می شود. پس حساس برای انسان فصل بعید است. حساس نمی تواند انسان نوع انسان رو از مابقی انواع در جنس خودش جدا کنه، در جنس بالاترش جدا می کنه. درست شد؟ قید حساس اگر به نسبت حیوان سنجیده بشه، چون اصلا جزء الماهیت حیوانیت حساس بودن است، جنبه تأکیدی و توضیحی برای خود حیوان نداره، وگرنه قدرت تمیز یافتن انسان از مابقی انواع براش وجود نداره. اما انسان رو در جنس بالاتر که جسم نامی باشه رو از مابقی برحال مابه الاشتراک جنس بالاتر جدا میکنه. درست شد؟ یعنی اون جنس بالاتر ما یک سری برحال زیر مجموعه هایی داره، یک سری انواع هایی داره، تو اون انواع میتونه برحال باعث جداسازی بشه. خب اینم که به حمدالله به اتمام رسید. پس حساس برای انسان فصل بعید است. اما چهارم عرض خاص. ما گفتیم دو نمونه کلی داریم، یک کلی ذاتی داریم و یک کلی عرضی داریم. کلی ذاتی کلی بود که مفهومش قوام بخش به افراد و مصادیق خودش بود، چون بیان کننده ذات بود ما میتونستیم در مقام امتیاز و جداسازی یک ذات رو از ذات دیگه جدا بکنیم. اما در عرض، چون عرض دنبال بیان بر حال مباحثی است که خارج از حقیقت واقع میشه، این قوام بخش دیگه نیست، قوام بخش به مصادیق نیست. اون ذاتیات مثل روح واقع میشن، این مثل روح نیست بلکه خارج هم هستن. چهارم، عرضی خاص، مفهومی است کلی که خارج از حقیقت شی است و در این حال مختص به آن است، مانند ظاهر. نگاه کنید آقایون، خنده و قدرت خنده جزء حقیقت انسان نیست، خنده جزء امور عارضی است، جزء امور عارضی است که از انسان سر میزنه. خب این ضاحک بودن خارج از ماهیت انسانه، جزء حقیقت انسان نمیتونه خارج بشه، بر حال جزء حقیقت انسان نمیتونه بر حال شامل بشه. اما خب خنده در غیر انسان هم پیدا نمیکنه، خنده در غیر انسان هم وجود نداره. ممکنه بگین در بعضی از حیوانات وجود داره. نگاه کنید، خنده از تعجب میاد، باید به پشتوانه اون تعجب یک قوای عاقله ای وجود داشته باشه که ببینه از شیئی است عجیب و غریب و بعد بخنده. است یه چیزی تازه و نو، جدید نبوده، خلاف عادت بوده و بعد بخنده بیفته. درست شد؟ خود ضاحک بودن چون باید به پشتوانه یک قوای دیگه قرار بگیره، به پشتوانه قوای عاقله انسان قرار بگیره، نمیتواند جزء ذاتیات انسان باشه. اون قوای عاقله است که جزء ذاتیات انسان هست، خارج از ذات هست اما جدا از ذات هم نیست، اختصاص به خودش هم داره. اگر میبینید میمون در جنگل میخندد، اون نوع صداش مثل خنده است، وگرنه حقیقتا خندهی در حیوان وجود ندارد. چرا؟ چون خنده اساسا از تعجب میاد، تعجبم با فضای مربوط به فضای قوای عاقله هست، با قوای عاقله نباشه اصلا تعجب و بعد خنده مفهومی نمیده به ما. خب پنجم، عرضی عام، مفهومیست کلی که خارج از حقیقت شی و در این حال مختص به افراد آن نیست. یعنی با افراد دیگه هم میبینیم که با افراد مصادیق یا جنس دیگه هم میبینیم که مشترکن، مانند راه رونده نسبت به انسان، راه رونده نسبت به انسان. خب راه روندگی که بله خارج از ذات انسان، جز ماهیت انسان، ماهوی انسان که قرار نمیگیره که بتونه ذات انسان رو تشکیل بده، اما اختصاص به خودش هم نداره، مثل زاهد نیست که اختصاص به خودش داشته باشه. میبینیم آقا اصلا راه رونده هست، کلب هم راه رونده هست، اسد هم راه رونده هست، ابل هم راه رونده هست، پس اختصاص به انسان نداره دیگه. پس اگر یک مفهوم کلی خارج از حقیقت باشه، اختصاص هم نداشته باشه، به اون میگن عرضی عام، مانند راه رونده نسبت به انسان. خب آقایون تا اینجا که بحث شد سوالی نیست؟ خب ارزیابی میانی یک، این ارزیابی رو بهش بپردازیم، بفرمایید بخونید.
یک، با فقدان کدام گزینه حقیقت شی از بین می‌رود؟ عرضی ذاتی، عرضی عام، عرضی خاص.
گفتیم که اصلا عرضی که خارج از حقیقته، قطعا اون چیزی که تشکیل حقیقت میده ذاتیه، به همین خاطر گزینه ب درسته اینجا. دوم،
دو، کدام گزینه تعریف عرضی است؟ آنچه خارج از ماهیت است، آنچه داخل ماهیت است، مقابل ماهیت، مقابل حقیقت.
خب ماهیت و حقیقت که اساساً یه چیزی اراده میشه ازش دیگه، ماهوه همون چیستی است که همون حقیقت یک شی باشه، پس قطعاً چون عرضی گفتیم خارج از حقیقت انسان قرار میگیره، نمیتونه مقاوم ماهیت یا حقیقت قرار بگیرد. بعد آنچه داخل در ماهیت هم هست که دقیقا نمونه هم اینا هست دیگه. پس بهترین گزینه گزینه الف هست. چرا؟ چون عرضی چیزیست که خارج از ماهیته. سوم،
سه، کدام گزینه تمام کلیات ذاتی را بیان میکند؟ نوع جنس عرضی، جنس فس عرضی خاص، عرضی خاص عرضی آم، نوع جنس فس.
این که دیگه مشخصه دیگه، اون چیزی که سه بخش بود کلیات، نوع و جنس و فصل بود، گزینه دال میشه. چهارم،
چهار، کلیه ذاتی که موجب امتیاز یک نوع از انواع دیگری میشود تعریف چیست؟ فصل، نوع، جنس، عرضی خاص.
که قطعا تعریف فصل است، چون فصل باعث جداسازی میشد دیگه و امتیاز میشد. خب
پنج، ما به امتیاز عرضی ماهیت های مختلف چه نام دارد؟ عرضی آم، عرضی خاص، فصل، نوع.
چی نام داره؟ آیم چی نام داره؟ ما به الامتیاز عرضی ماهیت های مختلف چی نام داره؟ اگر اینجا بسته ماهیت مطرح بشه، ما به الامتیاز یک ماهیت اساسا میتونیم بگیم عرضی خاصه، ولی این چون مشترک بین ماهیت‌های دیگه بخواد باشه، اگر نگاهمون تو این سواله نگاه اشتراک باشه میشه عرضی عام، ما بر امتیاز بر حال ماهیت‌های مختلف. مثلا ماشی بودن، نگاه کنید آقایون، ماشی بودن ما بر امتیاز فرس قرار میگیره. چرا؟ چون شما در تعریف میتونه بگی حیوان مثلا رونده، در تعریف اصل. نگاه کنید این تعریف درست حقیقت رو روشن نمی کنه، ولی ما به الامتیاز بین اصل و گیاه میشه. بین در تعریف انسان میگی انسان حیوان رونده است. اگر منظور سوال اون ما به الامتیاز عرضی ماهیت های مختلف از باب اشتراک مد نظره که قطعا میشه عرض عام، اما اگر تک تک ماهیات مد نظره میشه عرض خاص. یعنی چیزی در یک ماهیت پیدا بشه که در ماهیت دیگری پیدا نشه، اونو تعبیر میکنه به عرض خاص. این به نسبت سوال بعدی، ما به امتیاز عرضی ماهیت های مختلف، به نظرم عرضی آن بهتره، گزینه الف. ششم،
شش، کلیه عرضی که اختصاص به یک ماهیت ندارد تعریف چیست؟ پس ما عرضی عام، عرضی خاص.
عرضی عام میشه دیگه قدرم.
کلیه عرضی که فقط اختصاص به یک نوع دارد عبارت از پس نوع، عرضی عام، عرضی خاص.
کلی عرضی که قطعا دیگه همون فضای عرضی خاص رو پیدا میکنه. آقا من این سوال بالا رو توضیح دم، ما به الامتیاز. آقا شاید بگید عرض عام که ما به الامتیاز نیست. نه، ما به عرض عام ما به الامتیاز میشود، اما نه نسبت به، حالا بگیم جنس قریب، نسبت به جنس بعید. نسبت به جنس بعید، در جنس قریب که قطعا باعث به حال ما به الامتیاز نمیشه. مثلا میگه انسان رو تعریف کن، میگه حیوان رونده، اصلا میتونه حیوان رونده بگید، هر چیزی این حیوانات رو میتونه یه رونده رو براش بیاری. خب
هشت، آن کلی که بلا فاصله بعد از یک کلی قرار میگیره چه نامیده میشود؟ جنس بعید، جنس عالی، جنس متوسط، جنس قریب.
که قطعا میشه جنس قریبه. نهم،
نه، همواره در پایان سلسله تساهلی اجناس جای خالی قرار میگیرد. جنس الاجناس، جنس متوسط، جنس سافل، جنس بعید.
تساهلی که میریم بالا، صعود میکنیم به بالا، میشه جنس الاجناس. دهم،
در این سلسله جنس الاجناس کدام است؟ جوهر، جسم، مایه، آب.
آب جنس بالاترش مایه هست. بالاتر از مایه ما جسم داریم، بالاتر از جسم هم جوهر رو داریم ما. اینم قطعا تو این سوال گزینه ب هست، یعنی جنس الاجناسی که ما داریم همون جوهر است که خدمتتون عرض کردیم. خب سوال 11،
یازده ناطق و حساس به ترتیب نسبت به انسان رای خالی است. الف فصل غریب جنس غریب، به فصل غریب جنس و این جیم فصل غریب فصل و این بار فصل غریب جنس متوسط.
که ناطق نسبت به انسان، بله ناطق فصل قریب انسان هست و حساس هم فصل بعید انسان هست. خب به حمد الله این بحثم به اتمام رسید، اما بریم سراغ روش ارائه تعریف، یعنی تمام این مباحثی که ما تا به الان خوندیم به عنوان مقدمه ای بود برای رسیدن به این بحثه که آخرین بحث ما همین بحث روش ارائه اقسام تعریفه. ما چهار قسم در حال تعریف داریم، یه تعریف به حد داریم، یه تعریف به رسم داریم. اون تعریف به حد هم یه حد تام داریم، یه حد ناقص داریم. تعریف به رسم هم دقیقا همینطوره، یه رسم تام داریم، یه رسم ناقص داریم. این مقدمات را تا به الان هر آنچه گفتیم رسیدن به همین بحث بود. خب ببینیم حالا حد تام که به تمام ذات رو برای ما مشخص میکرد، حقیقت رو برای ما روشن میکرد چیه؟ حد تام منطقی حد تام را به این صورت ارائه میکند: جنس قریب به اضافه فصل قریب. اگر جنس قریب و فصل قریب کنار هم دیگه قرار بگیرن حد تام تشکیل میشه. یعنی اگر میخواید تمام الحقیقت رو دریافت کنید باید از جنس قریب و فصل قریب استفاده بشه، مانند تعریف انسان به حیوان ناطق. شما حیوان ناطق دو بخش رو نیاز داشتید در تعریف: یک، بخشی که تمام مصادیق انسان رو دریافت کنه، یعنی جامعه افراد، در شرایط تعریف گفتی دیگه جامعه افراد باشه. دوم، مانع اغیار باشه. شما وقتی فصل قریب رو میارید، ببخشید جنس قریب رو استفاده میکنید، به واسطه جنس قریب تمام افراد معرفتون رو داخل کردید و با استفاده از فصل قریب تمام افرادی که غیر از ما یدل علیه معرف هست، هر آنچه معرف برش دلالت میکنه خارج میشه. مثلا میگیم حیوان تمام افراد انسان داخل شد، اما در کنارش افراد دیگه هم میاد. چون گفتیم در تعریف باید از جنس استفاده بشه و جنس هم رابطش با نوع و خصوص مطلقه، به همین خاطر خاناخا ما بقیه انواع هم وارد میشن، اما فصل رو میارید. چرا؟ چون فصل انواع دیگه رو خارج میکنه. یک ما به الامتیازیست برای به هر حال معرف شما که باعث میشه معرف رو از ما بقیه به هر حال انواع جدا بکنه. دوم، حد ناقص. حد ناقص هم معرف رو برای ما روشن میکنه، حقیقت رو بیان میکنه، اما به تمامه نیست. بخشی از ذات رو برای ما روشن میکنه، بخشی از حقیقت رو روشن میکنه، اما به تمامه نمیتونه حقیقت رو روشن کنه. حد ناقص. آقایون این نکته من قبلش نگفتمش، تعریف به حد اساسا تعریفی که دنبال بیان حقیقتیم، اما تعریف به رسم اساسا میتونه بیان حقیقت هم بکنه، ولی بعضا مباحثی که درش مطرح میشه خارج از حقیقت است. انشاءالله توضیح میدم اینو. بله، حد ناقص. حد ناقص را به دو صورت میتوان ارائه کرد: یک، فصل قریب. فصل قریب به تنهایی، مانند تعریف انسان به ناطق. نگاه کنید، ما خوب دقت کنید، ما یه بیان کردن ذات داریم، یک موقع سنجش این که معرف و معرف از حیث مدلولی چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. معرف و معرف از حیث مدلولی در تعریف انسان به ناطق رابطه تساوی دارن، چون هر آنچه انسان برش دلالت میکنه ناطق هم برش دلالت میکنه. اما ناطق به عنوان معرف به تمام حقیقت انسان رو مشخص نمی کنه برای ما، چون در روشن کردن حقیقت شرط است که از اون جنس استفاده بشه، جنس بالاتر باید بیاد. چرا؟ چون جنس بالاتر همون ما به اشتراکه، اون چیزی است که بین تمام مصادیق مشترک است، باید اونو بیاریم بر حال. خب بعد دو بخش میشه، یکی فصل قریب مانند ناطق، یکی جنس بعید و فصل قریب مثل تعریف انسان به جسم ناطق. این هم بر حال حد تام نیست، ولوی که بازم جنس جسم تام ما یدل علیش با انسان مساوی هست، یعنی جسم ناطق هم فقط انسان میشه دیگه از حیث مدلولی، اما از حیث تشخص، تشخص تام رو نداره. شما وقتی در تعریف انسان میگه الانسان و حیوان و ناطق، تمام حقیقت انسان رو بیان کردید، اما اینجا تمام الحقیقت به وضوح مشخص نمیشه، ولو که ماید و لالش هم یکی باشه. سوم، رسم تام. بریم سراغ رسم ها. رسم تام به طریق زیر ارائه میشه. جنس قریب و عرض خاص. وقتی میگه جنس قریب و عرض خاص، یعنی بس اینه که دیگه نمیتونی تمام حقیقت دیگه اینجا روشن شده. مانند تعریف انسان به حیوان زاهک. حیوان جزء الحقیقت است، اما زاهک خارج از حقیقت است. زاهک گفتیم خارج از حقیقت است، اما اختصاص به غیر انسان هم ندارد، ولی باز هم باعث تشخص کامل و بیان کردن به تمام ذات نمیشه. چهارم، رسم ناقص. رسم ناقص را به دو صورت میتوان ارائه کرد. یک، عرض خاص مانند تعریف انسان به زاهک. فقط عرض خاص رو بیاریم، بازم اینجا ما یدلاله زاهک و انسان یکیه، ولی چون خارج از حقیقته نمیتونه بگی برها حقیقت رو روشن میکنه. اینا فقط مقام مابه الامتیاز استفاده میشه. جنس بعید و عرض خاص مثل تعریف انسان به جسم زاهک. جسم زاهک هم دقیقا ما یدلالهش ما یدلاله انسان است، اما حقیقت رو روشن، جزء حقیقت رو روشن میکنه، تمام حقیقت روشن نمیشه. خب الحمدلله این بحثم به اتمام رسید، اما بریم سراغ ارزیابی دوم هم بخونیم. بفرمایید عبارت رو بخونیم.
یک، حد تام و رسم تام کدام جزء مشترک هست؟
اگر دقت کنید در حد تام و رسم تام هر دوتاشون در تکرار جنس قریب مشترکن. اونجا جنس قریب با فصل قریب در تعریف رسم تام از جنس قریب و عرض خاص استفاده میشه، درست؟ عرضی خاص. به همین خاطر گزینه ب درسته که جنس قریب در هر دو مشترکه. دوم،
وجه اشتراک حد ناقص و رسم ناقص کدام است؟
اگر در حد ناقص و رسم ناقص هم دقت بکنید، هر دوتاشون در تکرار جنس بعید مشترکن. در حد ناقص جنس بعید و فصل قریب می اومد، در رسم ناقص جنس بعید و عرضی خاص استفاده می شد. اونجا هر دوتاشون در گزینه الف که جنس بعید باشن مشترکن. سوال سوم، اگر دقت کنید فصل قریب هم در حد تام پیدا میشه، چون جنس قریب و فصل قریب با کنار هم دیگه قرار بگیره، هم در حد ناقص پیدا میشه، چون در حد ناقص جنس بعید و فصل قریب میتونه استفاده بشه یا فصل قریب به تنهایی. به همین خاطر اینجا بازم گزینه الف درسته، چون فصل قریب هم در حد تام پیدا میشه و هم در حد ناقص پیدا میشه، اما در مابقی که ندارید دیگه، چون در رسم ها که مطلقا استفاده نمیشه، به همین خاطر گزینه های بعدی همشون رسمن. چهار،
رسم تام تعریفی است که از انضمام جای خالی حاصل میشود. جنس بعید با عرضی خواه، با عرضی خواست، جنس بعید با فصل قریب، جنس قریب با عرضی خواست، جنس قریب با فصل قریب.
که قطعا اینجا هم گفتیم که از جنس قریب و عرضی خاص به هر حال رسم تام تشکیل میشه. فهمیده شد؟ گفتیم یه وجه ما داریم از عرضی، از جنس قریب به اضافه عرضی خاص ما میتونیم رسم تام رو تشکیل بدیم. به همین خاطر گزینه جیم اینجا درسته. انشاءالله دیگه از درس بعدی هم وارد فضای تصدیقات میشیم. تصورات به حمدالله به اتمام رسید. روش درست تعریف رو ما فهمیدیم. انواع تعریف رو به دست آوردیم. تمام این مباحث این که گفته شد مقدمه رسیدن به همین بحثه بود که به حمدالله به اتمام رسید و از جلسه بعدم انشاءالله وارد فضای تصدیقات میشیم. و صلی الله و علی محمد و آله و سلم.